کلاس کفای استاد علی دوست 3288 صفحه 282.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اما الثانی فالتعارض بین الاستصحابین ان کان لعدم امکان العمل بهما. راجع به اشکالی که شما کردید که استصحاب و سایر اصول در یک رتبه، پس چرا اون پروژه‌ای که ایشون در استصحاب و امارات اجرا کرد میخواد اینجا هم اجرا کنه؟ ببینید، استصحاب با این که از اصول عملیه، ولی لسان حاکمه، حتی حاکم نمو حاکم اصطلاحیه ایشونه، به این معنا که میخواد در ظرف شک برای شما یقین تعبدی درست کنه. یعنی وقتی شما استصحاب میکنید، ببینید خیلی فرق داره. وقتی استصحاب میکنید میگید من سابقا یقین داشتم، الان هم به حکم شارع مأمورم یقینم و نقض نکنم. و یقین خصوصیت داره. یقین خصوصیتش چیه؟ کشف واقع، ولو تعبدی. به همین خاطر قدیمی ها میگفتن اماره است. بعضی ها فکر میکنن قدیمی ها روایات استصحاب رو ندیده بودن تا زمان بابای شیخ بهایی که اومد و متوجه شد روایات داره. این که حرف بی ربطیه. اینا گویا لسان استصحاب رو لسان اماره میدیدن، منطقه بیدقتی هم بوده توش، نه این که نبوده، اون اماره نیست واقعا. در این حال میگه تو که شک داری، همین که میگه تو که شک داری میشه چی؟ میشه اصل. ولی میگه نمیگه تو که شک داری این شکت پاورجا باشه، این کارو بکن. ببینید، یه دفعه اصلا نمیگیم تو که شک داری امارات. روایت نمیگه تو که نمیدونی نماز جمعه چه حکمی داره واجبه، میگه صلاة الجمعه چی؟ واجبه. اصلا هیچ اسم شک نمیاره. در براءت میگه تو که نمیدانی، حالا که نمیدانی وظیفت در زمان ندانستن اینه، براءت. استصحاب میگه تو که نمیدانی چون سابقا یقین داشتی، الان چی؟ بگو یقین دارم، واقع همینه، برو جلو. یعنی شک رو لحاظ میکنه، ولی پس از شک میگه همون حالت سابق یقینی. ولی زا میگفتن اماره است. یا مثلا محقق اگر اشتباه نکنم در معارج یا مفید در اون رساله مختصرش اصلا استصحاب رو در کنار قرآن میاره، میگه ادله استنباط، منابع استنباط 5 تاست: سنت و اجماع و عقل و استصحاب و قرآن. همین امروز هم حتی بعضی مثال خویی میگن استصحاب اماره، یعنی این قدیمی نشده، هنوز هم طرفدار داره. منطقه ایشون میگه اماره ایست که آثار امارات رو همه رو نداره. یا از اصول فقه یادتون باشه میگفت استصحاب اصل محرزه. دقت نکردید اونجا؟ بعضی از اصول محرزن، لذا فرق میکنه. منطقه سوال میکنید نظر خود ما، ما اصلا ذاتا حکومت و ورود اینا رو قسیم هم نمیدونیم. ما حرفی که دیروز زدم، این ساختاری مقداری، نه اینجا، جای دیگه به نظر میرسه باید به هم بخورم، اون یه حرف دیگه است. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، در بحث امروز، بحث لازم در فقه محل ابتلاء بسیار و شیرین اصولی است تحت عنوان تعارض دو استصحاب. اگر با متون قدیمی ها آشنا باشید، یکی از دردسرهای بزرگان ما همین بوده که بعضی وقتا دو تا استصحاب با هم دیگه، این بعضی وقتا که میگم خیلی وقتا ها، توجه میکنید، شاید بگیم نزدیک به همه موارد، اگر کسی وارد نباشه این استصحاب ها رو ردیفش رو مشخص نکنه، تعارض استصحاب هاست. چه کار باید کرد؟ و خب البته به مرور زمان که افکار جلو رفته خیلی روشن شده، حتی آدم مقایسه میکنه متوجه میشه. حالا ایشون میخوان بسم الله الرحمن الرحیم برای شما تعارض دو استصحاب رو بگن که چه کار باید کرد، اون سنجه های تقدیم یکی بر دیگری چی هست. ضمناً بهتون از اول بگم مراد ما از تعارض، اعم از اون تعارض اصطلاحی یا تزاحم، اینا که دیگه شما جسارت من توضیح بدم، ما یک تزاحم داریم یک تعارض، مثلا اینجور معروفه دیگه. تعارض درگیری در خود تشریعه، یعنی یکیش اصلا نیست واقعا، در حالی که در تزاحم درگیری در تشریع نیست، مشکل در امتثاله، اینجور گفتن به ما. خب ببینید، حالا ما به همون اعمش تو نظرتون باشه، ایشون میفرمایند که تعارض بین استصحابین گاهی تعارض نیست، حالا به تعبیر بنده، بلکه تزاحمه، و الا استصحاباتون هیچ مشکلی ندارن، مقتضیش تمامه، مانعش هم مفقوده، حالت سابقه هم به هم نخورده هیچ کجا، یعنی علم ندارید که عوض شده باشه، علم ندارید، میخوام بگم تمام ارکان جمعه، ولی شما نمیتونید بین این دوتا جمع کنید. خیلی مثال میتونه داشته باشه، کسی از دو نفر پول گرفته، شک داره بدهیشو داده یا نداده، نه اون یادداشت کرده نه این یادداشت کرده، هر دوشون هم شک داره، هر سه دیگه از دو نفر پول گرفته هیچ شک دارن دیگه. خب حکم شرعی چیه فضلا؟ استصحاب دیگه، استصحاب بدهی، کسی که بدهی داره شک کنه داده یا نداده باید بده، ولی این پولی که داره کار یکی از طلبکارا رو حل میکنه، کار دوتا رو حل نمیکنه. 2 میلیون بدهکاره ولی 1 میلیون پول داره، به یکیشون میتونه بده. وجوهاتی سهمینی، چیزی بدهکاره یعنی شک داره داده یا نداره، خب باید بده دیگه. این پولی که داره نسبت به اون بدهی که احتمال میده، یعنی قبلا یقین داشته، وفا نمیکنه. خب هر دو استصحابه، ولی ایشون نمیتونه جمع کنه. خب این که میشه از باب تزاحم تکالیف دیگه، درسته؟ به قول ایشون تزاحم واجبین، چون مثل کسی که باید هم ازاله نجاست از مسجد بکنه هم نماز بخونه، و هر دو رو همزمان که نمیتونه انجام بده، نمیتونه، قدرت نداره، یا اصلا یکی رو قدرت داره. در تزاحم واجبین فضلا باید چه کار کنه؟ میدونید که سراغ ادله نباید بره، کدام نمیدونم راویش معتبره، کدام راویش فلانه، کدام مشهوره. در تزاحم واجبه میگن باید بره سراغ اهم و چی؟ مهم. هر کدام اهمه مقدم کنه بر اونی که مهمه. خب این که آقا بحثی نداره، همینجا دیگه به قول معروف پروندهش رو مختومه کنید و بذارید کنار، این بحث نداره. انما الکلام اونجایی که یقین داره، اینجا میگفتیم علم به نقض حالت سابقه بگید آقا نداره، یعنی واقعا احتمال میده که بدهی اینو نداده باشه، بدهی الفو واقعا احتمال میده بدهی برو نداده باشه، در حالی که قبلا یقین داشت از این دو نفر پول گرفته. اما بعضی وقتا دقت کنید، بعضی وقتا این دو تا استصحاب ها یکیش یقین داره حالت سابقش به هم ریخته، یقین داره، اما کدام حالت سابقه به هم ریخته نمیدونه. به عبارت دیگه دوستان، اون قبلی استصحاب ها به هم ربطی نداشتن، استصحاب بدهی زید، استصحاب بدهی عمرو، این آقا نمیتونست این دو رو پاسخ بده، به الا هیچ ربطی به هم نداشتن. اینی که الان میخوام براتون بگیم به هم مربوطن، ولی به همین شکل مربوطن، به این شکل که میدونیم یکی از حالت های سابق به هم ریخته، اما کدام نمیدونیم. ایشون میگن این خودش دو رقمه، رقم الف که امروز میخونیم این است که شک در یکی مسبب از شک در دیگریه، به تعبیری که مرحوم آخون به غلط به کار برده، مستصحب در یکی از آثار استصحاب در دیگریه، ربط داره به هم. اصطلاحا میگن شک سببی و مسببی، نشنیدید؟ این همینه دیگه، این طوریه. خب دوستان هیچ کار نداره، روی مثال ساده مطلب رو راحت پیاده میکنیم. ببینید مثالی که قبلا هم یادمه به مناسبت میزدیم، یک کسی یه مقدار آب داره، آبی که سابقا طاهر بود و البته الان شک داره طاهره یا نه، ولی سابقا طاهر بود، مثلا یه بویی گرفته، رنگش یه جور شده که خلاصه شک میکنه، سابقا طاهر بود. خب این چی داره دوستان؟ استصحاب طهارت داره. این که هی تأکید میکنم سابقا طاهر بود، میخوام استصحاب طهارت بشه نه اصالت طهارت. اگه حالت سابقش رو در نظر نگیریم اصالت طهارت داریم، ولی ما استصحاب رو میخوام درست کنیم. کان طاهرن، الان هم شک داریم، درست؟ خب با همین آب مشکوک بنده لباس نجسم رو شستم، لباسی که قطعا نجس بودا شستم، خوب که تمام شد این لباس تو دست من شک میکنم لباس پاکه یا نه. بله، اولا شک میکنم پاکه یا نه، این شک من مسبب از چیه؟ از وضعیت آب دیگه، وگرنه وضعیت آب روشن بود وضعیت لباس منم روشن بود. پس شک دوم مسبب از شک اوله، درست؟ این که بحثی نداره. اینجا دقت کنید، اگر و اینجا واقعا هم میدونم یکی از اینا حالت سابقش به هم خورده، چرا میدونم؟ اگر آب و حالت سابقش به هم نخورده باشه، طاهر باشه، لباس حالت سابقش به هم خورده، یعنی لباس شده چی؟ طاهر. اگر آب حالت سابقش به هم خورده باشه، یعنی درست دارم میگم یا تکرار دارم میکنم؟ اگر آب حالت سابقش به هم خورده باشه، لباس حالت سابقش به هم نخورده، لباس نجس مانده. یعنی دقیقا اینها هر کدام به هم خورده باشه اون یکی هست. خب اینجا چه کار باید کرد؟ اینا یه نوع تعارضه دیگه. اینجا دوستان معمولا قدیمی ها، این که میگم معمولا دارم بیشتر از علمم حرف میزنم، بعضی از قدیمی ها میموندن توی این قضیه، میگفتن خب هم استصحاب طهارت آب کنه، هم استصحاب چی؟ نجاست صبح کنه. درست هم، یعنی در نگاه اول درست میگفتن. چرا درست میگفتن؟ میگفتن دو تا استصحاب ها حالت سابقه یقینی داره، شک لاحق داره. ما چه کار داریم؟ اینا رو به همدیگه ربط بدیم. ولی خب یک کمی دانش پیشرفت میکنه، افکار کمک همدیگه میکنن، پی میبرن که اینجا رابطه سبب و مسببه. وقتی رابطه سبب و مسبب شد آقا، در همه دنیا، همه عقلا از جمله شارع مقدس، اگر سببی و مسببی باشه با وضعیت سبب کسی سراغ مسبب بگید آقا نمیره، اینطوری میشه دیگه. خب ما اینجا در طرف مسبب استصحاب رو اشتباه دارم میکنم، در طرف سبب استصحاب رو جاری میکنیم، مثل همون اماره و استصحاب دیروزا. وقتی شما در سبب استصحاب جاری کردید بگید آقا هیچی، آب شما به حکم شرعی میشه چی؟ طاهر. خب هر لباس نجسی با آب محکوم به طهارت ما چه کار واقع داریم؟ ما مهم برامون حکم شارع. هر لباس نجسی با آب محکوم به طهارت شسته بشه چی میشه؟ پاک میشه. لذا نباید مثل میرزای قومی اینجا تردید کنیم، این اون این هی ترازو درست کنیم بگیم خب هیچی به هیچ. نه خیلی، چرا هیچی به هیچی؟ شما در سبب جاری کنید خود به خود در مسبب حل میشه. بله؟ و اصلا دیگه در مسبب نباید جاری کنید مگر همون جریان دور. یعنی شما اگر بخواد اگر در سبب جاری کنید این آب شما میشه چی؟ میشه پاک. درست شد؟ خب بعد لباسی که تو شستید اگر گفتید لباسم پاکه، نقض یقین به شک کردید یا نقض یقین به یقین کردید؟ نقض یقین به یقین، یعنی نقض کردید یقین به نجاست را به یقین به طهارت، یقین تعبد. لذا هیچ مشکل پیش نمیاد. ولی اگر خواستید در مسبب جاری کنید، بله، جریان اصل در مسبب متوقف بر عدم جریان در سببه، عدم جریان در سبب متوقف بر جریان در مسببه، پس جریان در مسبب متوقف بر جریان در مسبب. یه دوری درست کنید، هیچ کار نداره ها، چون الان دو سه بار تکرار شده همون عین همونا رو. حالا بازم رو عبارت توضیح میدیم. آقا پس بذارید راحت بگیم اگر سببی و مسببی شد، خب سببی و مسببی شد، بله، ما با جریان در سبب نوبت به مسبب نمیرسه. البته یک قیدکی داره ها، یه قید کوچولو داره. بعضی وقتا دوستان در سبب شما نمیتونید جاری کنید، یعنی جریان اصل در سبب مشکل داره. همین مثال کمترین تغییر توش بدیم، کاری بکنیم که در سبب نشه جاری کرد. همین مثال آب و لباس ها، فرض کنید دو تا آب دارید درست؟ دو تا حوزه، دو تا آب جداست که هر دو هم سابقا طاهر بوده، ولی یقین دارید یکی از آبها نجس شده، نمیدونید کدام هست. بعد شما لباس با یکی از این آبها شستید، درسته شک شما در لباس به خاطر شک در آبه، ولی شما در آب نمیتونید استصحاب کنید. چرا نمیتونید؟ چون علم اجمالی دارید. هر جا انسان علم اجمالی داره که نمیتونه استصحاب جاری کنه، که علم اجمالی مقدمه دیگه. علم اجمالی دارید، خب شما دو تا آبهاتون علم اجمالی داره، به هم میریزه، استصحاب نداره، چون در هر کدام جاری کنید معارضه میکنه با دیگری، تعارضا تساقطا. خب هیچی، آب خیالتون از آب راحت میشه که هیچی نداره. شما هستید این لباس، لباستون سابقا چی بوده؟ نجس بوده. الان باید حکم رو چی بکنید؟ نجاست. پس ببینید دوستان، اگر نگاه دست من بکنید، بعضی وقتا تعارض استصحاب در جایی است که حالت سابقه نقض نشده، یک که گفتمش تزاهم. بعضی وقتا حالت سابقه یقین داریم در یکی نقض شده. این دو صورت داره، اگر سببی و مسببی باشه گفتیم در سبب جاریه، در مسبب نیست. اگر سببی و مسببی نباشه انشاءالله فردای درسی اون میمونه برای فردا. فقط تو همین سببی و مسببی یه استثناء زدیم، در واقع همین هم دو صورت داره، اونجایی که استصحاب در سببی جاریه، اونجایی که استصحاب در سببی جاری نیست. حال ایشون این دوتا رو اول صورت بندی نکرده، اول یه فرض رو گفته رفته تا آخر یک صفحه ها، بعد با یه نعم میخواد صورت دوم رو بگه. حال شما اگر خواسته دو کامت سیاده کنید، از اول دو صورت درست کنید. دوستان دقت کنید که انشاءالله بتونیم تا اونجا که نظرمون هست بخونیم، که دیگه عرض کنم قبل از این مسافرت انشاءالله این بحث تمام بشه. من یک کمی سرعتم به این خاطره که برسیم به اون بحث تعادل و تراجع انشاءالله. و اما ثانی، ثانی یعنی رابطه استصحاب ها، دو طرف استصحابه. تعارض بین الاستصحابین، تعارض بین دو استصحاب، امکان لعدم امکان العمل بهما، اگر به خاطر عدم امکان عمل به هر دو هست. ببینید بحث امتثال رو میاره ها، امتثال مشکل داره. بدون علم بانتقاض الحالت سابقتی احد هما، بدون اینکه یقین داشته باشیم حالت سابقه در یکی به هم خورده باشه، در مقابل بعدی که یقین داریم حالت سابقه یکی از اینها به هم ریخته. که استصحاب وجوب امرین، استصحاب وجوب امرین، مثالی که زدم استصحاب وجوب پرداخت بدهی به زید و پرداخت بدهی به عمرو، دو تا بدهی داشته. حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب، حالا که میخواد استصحاب کنه اینا مشکل دارن، تضاد دارن. اون وقت که پول قرض میکرد تضاد نداشتن، پولا رو گرفت مصرف کرد، حالا که میخواد بده چی؟ تضاد ده بینش، شک داره، درست شک داره، پول نداره بده، پول نداره، هیچ نمیتونه جمع کنه. فهو من باب تزاحم الواجبه، ادامه بدید که خارج از کتاب هر حکم ما در تزاحم واجبه این گفتیم، اینجا میگیم مثلا اونجا میگیم اهم و مهم، ملاک اهم و مهم رو هر کدام اهمه، حالا این باز هر کدام اهمه، سنجه اهم چیه؟ به صلاح سنجه در سنجه، سنجه تقدیم اهم بودنه. خب دو دفعه سوال میشه که چی؟ اهم بودن به چیه؟ که مفصل البته تو بحثای اصولی از بحثایی که لازمه بشه و کم هم شده که ما سعی کردیم در اون کتاب فقه و مصلحت اینا رو مفصل بحث کنیم. اینجا نقطه بگذارید، نفس هم بکشید. اما و ان کان مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما، اگر یقین داریم ولو اجمالا، اینو بنویسید، لازم نیست علم تفصیلی باشه، اینو بعد ما تو اون نعم متوجه میشید چرا دارم اضافه میکنم. اگر علم دارد ولو اجمالا به شکست شدن حالت سابقه در یکی از این دو، ببینید دوستان این همین میشه قسیم اون، اونجا علم نداشت اینجا علم داره. حالا حواستون باشه این دیگه مقسمه ها، خوش میکنید، این باید تا آخر این مقسم محفوظ بماند. اینا من دوستان نیه که بخوام هی حساستون کنم و وقت اضافی داشته باشیم، این به خاطر حواشیست که اینجا حواشی غلطی که زده شده دارم عرض میکنم. این مقسم دیگه باید تا آخر بمونه دیگه، ولی معنا نداره که ایشون یه چیزی رو مقسم قرار بده ولی تا آخر عوض کنه. نه، علم اجمالی داره ولو اجمالی، حتی لازم نیست اجمالی باشه، تفصیلی اجمالی که حالت سابقه در یکی شکسته شده. فتارتن، خود این دو رقمه، فتارتن یکون المستصحب فی احدهما من الآثار الشرعیه للمستصحب آخر، مستصحب در یکی از آثار شرعی، اینم میگه آثار شرعی که دیگه اصل مثبت و نمیدونم این حرفا پیش نیاد، مستحب در یکی از آثار شرعی مستحب دیگری. حالا دوستان رو مثال پیاده کنیم، مستحب در لباس از آثار شرعی مستحب در آبه. به عبارت دیگه شک در یکی مسبب از شک در دیگریه، مثل شک در نجاست لباس، لباسی که یقینا نجس بودا، یقینا لباس نجس بود، شک داره در نجاست لباس، لباسی که قطعا نجس بود، این کلمه رو اضافه کنید بد نیست، که شسته شده به آبی که مشکوک و طاهر است و اینم قبلا طاهر بود. این که میگه قبلا طاهر بود میخواد بگه استصحابش درست کنه، حالت سابقه درست کنه. و اخرى لا یکون کذالک، بعضی وقتا اینطوری نیست. حالا این دوستان اخرى لا یکون کذالک انشاءالله فردا یعنی شنبه، ما فقط امروز بتونیم همون تکه اولو پیاده کنیم کافیه دیگه. خب فعین کانه، حالا دوستان اینجا یه دقتی بکنیم ادامه میدیم. ببینید ایشون اول گفت که مستحب در یکی از آثار شرعی مستحب دیگریه، مثالم زدا، نجاست در لباس از آثار شرعی طهارت آبه، این درسته؟ این درسته؟ مستحب ما در لباس چیه؟ نجاست. مستحب دیگری چیه؟ طهارت. نجاست لباس از آثار شرعی طهارت آبه. اون بعدیش درسته ها، اون عبارت بعدیش درسته که میگه شک در لباس مسبب از شک در آبه، این درست. من چرا در لباس شک دارم؟ من که یقین داشتم، بخاطر اینکه وضع آب مال، این درست. و خدا خیر بده به شیخ انصاری، این عبارت مال شیخه، این دومی درسته، اما اون قبلیش درست نیست. حالا یه بنده خدا میدونه چیکار کرده، گفتی اشکال نداره که شما کار به مثال مرحوم آخون نداشته باشید، یه لباسی فرض کنید که اونم حالت سابقه طهارت داره. حالت سابقه چی داره؟ طهارت داره. آبم حالت سابقه چی داره؟ طهارت داره. خب استصحاب در لباس رو نجاست نگرفته، استصحاب در لباس رو چی گرفته؟ طهارت. گفته خب طهارت وقتی باشه طهارت در لباس مسبب از طهارت در آبه. خب اولا این طهارت اثر آب نیست، به علاوه ایشون مفروضش اینه که حالت سابقه در یکی نقض شده باشه، این مثال که شما میدانی که نقض نشده، که این بهتره بگیم آقا دیگه حال شده دیگه، حالا بنا نیست که حالا گفتم مرحوم آخون یه تسامح کرده که آسمون زمین یا زمین آسمون بره. ایشون میده چی تو ذهنش بوده، حالا من بخوام خیلی درستش کنم واقعا نباید خیلی این وقت داره اینجوری هدر داد، ببینید مثلا خیلی بخوام درستش کنیم بگیم اینجوری، بالاخره این حالا شما در لباس هر چی بگی بی ارتباط با آب نیست، یعنی شما اصلا در لباس بگو نجاست. چرا در لباس میگی نجاست؟ چون در آب نمیگی طهارت، بلا اگه در آب میگفتی طهارت دیگه درسته، نجاست لباس از آثار طهارت آب نیست، ولی اینو اینجور میتونیم بگیم، بگیم که در لباس نجاست میگیم چون در آب نمیتونیم مثلا شک داریم طهارت رو بگیم یا نه، و الا اگر طهارت میگفتیم که در لباس نجاست نمیگفتیم، یه همچی چیزی ربطش بدیم. حالا مطلب معلوم باشه به نظر من خیلی این قسمت آخرش اصراری من ندارم. حالا برگردید دوستان، و امکان احدهما اثرن للآخر، اگر یکی از مستحبها اثر دیگری باشه، حالا همینجا بهتون بگم این آخرین جمله، از این به بعد به جای اینکه بگیم یکی از مستحبها اثر دیگری، همون عبارت دومو به کار ببریم، شک در یکی مسبب از شک در دیگری، این منظوره، حالا شما بدونید کافیه. فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، فقط در سبب استصحاب جه. شما وضع آب رو روشن کنید تمام میشه، فان الاستصحاب فی طرف المسبب. ببینید اگر شما رفتید سراغ لباس، موجبون لتخصیص الخطاب و جواز نقض الیقین بشک فی طرف سبب. ببینید خلاصه شنه، شما اگر رفتید طرف مسبب در واقع دارید خلاف استصحاب عمل میکنید در طرف سبب. بلا تنقض الیقین بشک امام در طرف سبب گوش ندادید. خب چرا؟ آثار شرعی رو بار نکردید، فرمایش امام رو در طرف سبب تخصیص زدید، زیر پا گذاشتید، این درچی نداره. میگه اگر استصحاب در طرف مسبب جاری کنید موجب میشه تخصیص بخوره خطاب امام، به عبارت دیگه جایز باشه نقض یقین به شک در طرف سبب. چجور نقض کردیم فرمایش امام رو؟ به عدم ترتیب اثرهش، چون اثر شرعیش رو بار نکردیم. مگه اثر شرعی آب چیه که ما بار نکردیم؟ طهارت لباسه. ما فرض اینه که گفتیم لباس نجسه، فإن من آثار طهارت الماء طهارت الثوب المغسول به و رفع و نجاسته، فاستصحاب و نجاست الثوب نقض الیقینه. بله، نقض للیقینه به طهارته، نقض یقین کردید به طهارت آب. یا نقض الیقینه، ما نسخه‌مون نقض للیقین، نقض الیقین به طهارت ما. ولی اگر عکسش عمل کنیم چی؟ اگر اومدیم در آب استصحاب کردیم، فرمایش امام رو گوش کردیم، بله استصحاب کردیم، خود به خود طرف مسبب اتوماتیک حل میشه، به خلاف استصحاب طهارتهی، طهارت آب که سبب باشه. اذ لا یلزم منه نقض الیقین به نجاستش صوب به شک، لازم نمیاد که ما نقض یقین کرده باشیم، یقین به نجاست، بل بل یقین، یعنی ما دست از نجاست لباس بر میداریم با اینکه شک داریم، ولی میگیم ما نقض الیقینه بل یقین کردیم، یقین تعبدی. لذا میگه لا یلزم منه، لازم نمیاد از استصحاب در سبب نقض یقین در طرف مسبب. به قولشون نقض یقین به نجاست صبح نقض کنیم به شک، بلکه داریم به یقین، یقین به چی؟ به ما هو رافع اون لنجاست، رفع نجاست لباس شده، و هو غسله بالماء، مایی که المحکوم شرعن به طهارته. و بالجمله، این بالجمله دوستان خلاصش اینه که قبول داریم هر دو استصحاب دارن. ببینید اگر این سبب مسبب نبود، ارکان استصحاب در مسبب جمعه یا نه، در سبب جمعه یا نه، ولی ما اگر سبب رو جاری کنیم در مسبب محذوری پیش نمیاد، در مسبب جاری کنیم محذور پیش میاد. همین دیروز خواندیم اگر در یک فرض محذور پیش بیاد، در یک فرض محذور پیش نیاد، چه کار باید کرد؟ باید اون که محذور پیش نمیاد. و بالجمله فکل من السبب و المسبب، هر کدام از سبب و مسبب، و این کان موردن للاستصحاب. دلتون میخواد یادداشت کنید شرایط استصحابو داره، الا ان الاستصحاب فی الاول یعنی در سبب بلا محذور به خلاف استصحاب در دوم مسبب. مشکلش چیه؟ ففیه محذور و تخصیص بلا وجه الا به نحو محال، یعنی به نحو دور. حالا این دور رو دوستان چند رقم میتونید بیان کنید؟ من فقط یکیشو میگم، جریان اصل در مسبب متوقف بر چیه؟ عدم جریان در سبب. عدم جریان در سبب متوقف بر چیه؟ عدم جریان در مسبب. چرا ما در سبب جاری نکنیم؟ جز این که بگیم داریم در مسبب جاری میکنیم. دور شد اومد سر جای اول، پس جریان عصر در مسبب متوقف شد بر جریان عصر در مسبب دیگه. عرض کردم چند رقم اینجا هم بیان کردم، هم میتونید بیان کنید. فل لازم الاخذ بل استصحاب سببی. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. به نظرم البته قبل از ایشون شیخ انصاری داره یه حرف قشنگی، من شاید نزدیک به 27 سال پیش یادم دیدم از ایشون. ایشون میگه که وقتی شما گوش کنید، حرف در کفایی اینجور نیست، ایشون میگه وقتی که شما در سبب جاری کنید، اصلا در مسبب زمینه برای پیاده شدن اماره درست کردید. ببینید وقتی اصل رو در سبب جاری کردید، زمینه جریان اماره در مسبب پیش میاد دیگه، اصلا نوبت به مسبب نمیرسه. حالا همین مثال خودمون رو ببینید، وقتی ما در آب استصحاب طهارت کردیم، خب در مسبب بنا شد چی باشه؟ بنا شد این باشه که این لباس من با آبی که محکوم به طهارته شسته شده. درسته؟ اینطوریه دیگه. و ما دلیل لفظی داریم که کل شیء شسته بشه به آب طاهره. این دلیل ما داریم، دلیل لفظی. الما کله طاهر، هر چی که با آب شسته بشه طاهره. خب میگیم این هم که با چی شسته شده؟ با آب پاک شسته شده. یعنی اون دلیل لفظی ما، اون روایت ما اینجا پیاده میشه، اصلا نوبت متصف نمیرسه. نه اینکه حرفه، یعنی چیز یه بیان جدیده از مطلب. فل لازم الاخذ بالاستصحاب سببی، و دیگه جای سرگردانی بزرگان نیست. نعم لو لم یجره هذا الاستصحاب به وجهن، اگر به هر دلیلی استصحاب سببی جاری نشه، لکان الاستصحاب المسببی جاریا. چون الان بهتون گفتیم فانه لا محذور فیه این اذه، فقط یه محذور داشت. محذورش چی بود؟ سبب. اینم که دیگه جاری نمیشه. مع وجود ارکانهی و عموم خطابهی و وجود مقتضیاتهی و رفع موانعهی، بخوام درست بشه. اما صورت دوم که گفتم برای فردا، و این لم یکن المستصحب فی احدهما من الاثار للآخر، اگر مستصحب در یکی از آثار دیگر دارد. به تعبیر درستر چی؟ اگر شک در یکی نبود، فل ازهر جریان نهما فیما لم یلزم منه محذور المخالفت القطعیت چی؟ به تکلیف فعلی معلوم اجمالا. در واقع اینم دو صورت داره آقا، یه صورت که مخالفت معلوم به اجمال پیش میاد، ولی یه صورت که هیچ مخالفتی پیش نمیاد، هیچ مخالفتی پیش نمیاد. خب دو تا ربطی هم به هم ندارن دیگه، هر دو رو جاری میکنیم. لوجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلا. باشه من شما عذر دارم، انشاءالله شنبه. Thank you.